الرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرفا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه مقدسه این بانوی با فضیلت و با کرامت صلوات بلندتری خط بفرمایید. مکرم اسلام خطاب به ابازر راه و طریق بندگی رو در سه مسئله بیان فرمودن. یکی شو دیروز تقدیم محضر کردم، اگر برسیم هر دوتای باقی مونده رو امروز در این وقت اندک تقدیم محضر کنم. باز ممکنه بعضی از دوستان توفیق نداشتم که بنده محضر پرفیضشون رو درک بکنم. کوتاه عرض میکنم که در طریق بندگی وجود مقدس حضرت می‌فرمایند که این سه مرحله باید باشه: یک، معرفت نسبت به خدا. اگر انسان معرفت نسبت به خدا پیدا بکنه، این قدم اول در راه عبودیت و بندگیه که نوع انسان‌ها متأسفانه این معرفت و نسبت به خدا ندارن. حضرت می‌فرماید که وَعْلَمْ أَنَّ اول عبادت الله الْمَعْرِفَةُ به فَهُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَالْفَرْدُ فَلَا ثَانِيَ لَهُ وَالْبَاقِي لَا إِلَى غَايَةٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ اللَّهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمام امور رو انسان به خدا برگردونه، معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنه، این معرفت باعث میشه اولین قدم در مسیر عبودیت و بندگی رو فرد برداره. روایاتی رو دیروز تقدیم محضر کردم، تکرار نمی کنم. دومین مرتبه و دومین مرحله در راه بندگی، حضرت میفرماید ثم الایمان و بی و الاقرار به ان الله تعالی ارسلنی الی کافت الناس بشیرا و نذیرا و داعیا الی الله به اذنه و سراجا منیرا. دومی ایمان به من. تو این مراحل اول معرفت نسبت به خدا، دوم ایمان به من و اقرار که من بشیر و نذیر برای امتم و داعیا به اذنه و سراجا منیرا. با اذن او اومدم مردم رو از ضلالت بیارم بیرون و در مسیر فلاح و رستگاری قرار بدم. اقرار به این مسئله، اذعان به این مسئله. همینجا لختی درنگ بکنم و یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم. تمام پیامبرای ما زمانی که آمدن، اگر اندک مصیبتی و اندک ابتلایی از ناحیه امتشون میدیدن، دست به نفرین بلند میکردن. اما رسول گرامی اسلام با این که فرمود هیچ پیغمبری رو مثل من آزرده نکردن و اینقدر که منو اذیت کردن، احدی از پیغمبرها رو اذیت نکردن، یک بار رسول گرامی اسلام سر بلند نکرده و نفرین بکنه در حق امت. همیشه دعا کرده در حق امت. یک جا شما نمیبینید پیغمبر نفرین کرده باشه در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین شرایط. خود حضرت می‌فرمایند هیچ پیغمبری رو مثل من آزرده نکردند. ما اوزی النبی مثل ما اوزید. شکمبه گوسفند سرش ریختن، خاکستر به سرش ریختن، خار زیر پای او ریختن، او رو ساحر خوندن، به او مجنون گفتن. در شعب ابی طالب در محاصره اقتصادی او رو قرارش دادن، بچه ها رو مأمور می کردن و وامی داشتن سنگ بردارن پیغمبر رو تو کوچه سنگ بارون بکنن، اما یک بار در حق امت نفرین نکرد. یک مرتبه خدیجه کبرا سلام خدا بر او باد وارد منزل شد، پیغمبر خدا دید، خدیجه دید سر تا پای پیامبر خاکی و خونالود. عرض کرد یا رسول الله این چه حالیه در شما من میبینم؟ حضرت فرمود خدیجه جان داشتم برای مردم حرف میزدم اما مردم منو سنگم زدن. اومد رد شد فرمود فلانی نیست، فلانی کیه؟ کسیه که هر روز سر راه پیامبر اسلام اذیت میکرد، شکم به سر رسول خدا میریخ، خاکستر به سر مبارک حضرت میریخ. حضرت فرمود فلانی نیست. عرض کردن یا رسول الله در بستر بیماریه، قربون این پیغمبر رحمت. فرمود بریم به عیادتش. یا رسول الله همونی که تو کوچه مرتب شما رو اذیت میکرد؟ فرمود آره. وارد منزل شد دید تو بستر خوابیده. این فرد تا نگاهش به پیغمبر خدا افتاد فوری بر زمون جاری کرد اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین جاری کرد و مسلمون شد. پیغمبر رحمته، یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، رحمت واسعه الهیه در وجود رسول گرامی اسلام و بعد از پیغمبر خدا در ائمه جانشین پیغمبر متجلی و ظاهر شده. روز قیامت وقتی که آتش جهنم به پا میشه و اون حرارت و اون خوف رو پیغمبران و حتی پیغمبرای اولوالعزم میبینن و همه میگن خدایا خودم، خدایا خودم، خدایا خودم، منو فقط نجات بده. موسی میگه خدایا خودم، عیسی میگه خدایا خودم، آدم میگه خدایا کاری با حوا ندارم، خودم. پدر یوسف میگه من، یوسف میگه خودم. همه پیغمبرا هم میگن نفسی نفسی نفسی، خودم خودم خودم. فقط یه پیغمبر اون وسط نمیگه نفسی، بیرقی بلند کرده هی میگه امتی امتی امتی، نمیگه خودم، میگه امتم. اونم پیغمبر عظیم الشأن ماست. وقتی آتش جهنم به پا میشه خطاب میرسه ای رسول ما فاصله بگیر از این آتش. این طلبتون آخر عرض بکنم که مقدمه برای روزمون هم باشه. پیغمبر به امر خدا به اذن اون آمده برای این که ما را به هدایت برسونه. میفرماید مرتبه دوم و مرحله دوم در بندگی اقرار به اینه که من بشیر و نذیر برای امت هستم و داعیا الی الله به اذنهی و سراجا منیرا، راه روشن و چراغ روشن برای رسیدن به مقصود من پیغمبر خدا هستم، پیروی از من بکنید. پیغمبر خدا هم یه شعار داد، وعده شیکم و آبادانی اینجوری نداد که قولو لا اله الا الله تفلهو. مخ عبادت و بندگی همین یه جمله است، قولو لا اله الا الله، قولی که قلب انسان و اعضا و جوارح بدن انسان هم همراهش باشه، نه فقط ورد زبان باشه. نه، قولو لا اله الا الله تفلهو، هیچ خدایی غیر از خدا نیست. اینو بگید و باور درونیتون بشه تا به فلاح و رستگاری برسید. این دو. سوم میفرماید حب و اهل بیتی، محبت اهل بیتم، که در طریق بندگی محبت اهل بیت من خیلی به کار میاد. محبت اهل بیت من، خود رسول گرامی اسلام اهل بیتشون رو به دو چیز تشبیه میکنن. شما داستان کشتی نوح رو دارید دیگه، قرار شد آب بگیره تمام زمین رو، هر چه موجود زنده در این کره هست تماما از بین بره. از هر نوعی یه جفت در کشتی قرار گرفتن و برگشت به امتش گفت هر کی سواره بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. امت نوح اگر سواره بر این کشتی نشید غرق میشید. به پسرش گفت بابا جان بیا سوار شو، آب میاد میگیره تو هم غرق میشی. گفت من میرم بالای اون کوه.
که خطاب رسید یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، این مال تو نیست و تیکه تو نیست، براش دلسوزی بی جا هم نکن، بلند شو برو. همه سواره بر این کشتی شدن، هر کی سواره بر کشتی نوح شد نجات پیدا کرد، اما هر کی سواره بر کشتی نوح نشد غرق شد. بنی اسرائیل به خاطر گناهی که انجام دادن 40 سال تو بیابون زار زدن و زجه زدن و اشک ریختن. خطاب رسید بنی اسرائیل اگر میخواید خدا ازتون بگذره، از این درب هر کی رد بشه هم خدا از سر تقصیر او میگذره، یک، و هم مقام سیادت و آقایی به او عنایت میکنه. هر کی از این در رد بشه دو تا ویژگی پیدا میکنه، یک، خدا از گناه او میگذره، دوم، مقام سیادت و آقایی به کسی میدن که هر کی از این درب، اسم اون درب، درب حقه است، هی جیمی، تی دستدار، هی فاطمم آخرش، حقه، باب حته در بنی اسرائیل. هر کی از این در رد شد خدا از او گذشت، یک، دو، مقام سیادت و آقایی به او داد. حالا داستان کشتی نوح رو عنایت فرمودید، اینم باب حته در بنی اسرائیل. پیغمبر خدا میفرماید که یا ابازر حب با اهل بیتی الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و علم یا ابازر ان الله عز و جل جعل اهل بیتی فی امتی کسفینت نوح، مسئله اهل بیت من میان امت من مثل کشتی نوح میمونه، هر کی سوارش بشه میفرماید من رکبه ها نجا، هر کی سواره بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه، و من رغبه انها غرق، هر کی هم از این کشتی رو برگردونه غرق میشه، به هلاکت میفته. تنها راه نجات، نجات و سعادت سوار شدن بر کشتی اهل بیت علیهم السلام. این یه مثال. باز می‌فرماید و مثل باب حته، یعنی مثل اهل بیت من مثل باب حته در بنی اسرائیل، فی بنی اسرائیل من دخله کان آمنا، هر کی از اون در رد شد دیگه خدا از گناه او گذشت، عذاب را از او برداشت. و دو تا مسئله است، یک، خدا از او گذشت، دوم، مقام سیادت و آقایی بهش عنایت کرد. از رهگذر اهل بیت علیهم السلام انسان میتونه به این مطلوب برسه. سوره مائده ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله، آخه بعضیا برای سلوک الالله میرن سراغ یک سری ریاضت ها، یک سری سختی ها و زحمات، بعضیا برای سلوک میرن سراغ اذکار و اوراد و ختم و ختومات. طریق، هر دو تا طریق سه تا مشکل پیش روش هست. اگر سراغ اذکار و اوراد بره، اگر سراغ ریاضت ها بره، سه تا مشکله سر راهش وجود داره. مشکله اول، مسئله اول که سر راه وجود داره، محتمل الوصوله، قطعی الوصول نیست. طریق ریاضت و طریق اذکار و اوراد، آخه یه سری اذکاری هم آدم میبینه نمیدونه این اذکار رو از کجا آوردن، دیدم با شدت داره یه ذکری رو میگه، خوب گوشامو تیز کردم گفتم آقا ببخشید این ذکری که میگی چیه، ذکره رو گفتیدم اصلا از جهت ادبی، صرف و نحو ادب عرب اصلا غلطه، کی اینو بد داده، فلان عارف سالک، فلان عارف سالک از خودش به هیچ عنوان حق نداره ذکر تجویز بکنه مگر ذکری که از ناحیه معصوم به ما رسیده باشه. امام معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که گرفتاره ولی متوسل به ذکر یونسیه نمیشه، ذکر یونسیه محال رو ممکن میکنه، به تعبیر مرحوم استلیای قاضی اعلی الله مقامه الشریف، محال رو ممکن میکنه. تعجب میکنم از کسی که گرفتاره ولی متوسل به ذکر یونسیه چیه، لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، هم تسبیح و هم تنزیه. آخه وقتی یکی گرفتار بشه گرفتاری رو به خدا برمیگردونه، نمیگه من یه کاری کردم خدا اینو سر راه من قرار داده. مرحوم سید میفرماید که از 40 بار شروع کنید، برو بالا هر رقمی که میتونی بگی. خود ایشون بعد از نماز صبح 4000 مرتبه آقا 4000 پتا زور گیر بوده. نه بعضیا تیل عرض پیدا میکنن، بعضی هم تیل لسان پیدا میکنن. من اینو شنیده بودم از نوه مرحوم نخودکی مشهد سوال کردم، گفتن درسته؟ گفت آره. ایشون میگفت بابا بزرگ ما روزی یک ختم قرآن میکرد. خوب گوش بدید، افسانه جومون تعریف نمی کنم، آخه اونو باور میکنیم، اما اینو باور نمی کنیم. توجه میکنی؟ اونو باور میکنیم ولی اینو باور نمیکنیم. بالاترین دلیل بر باور و پذیرش دروینه که یه مش آدم عاطل و باطل. و جالبه سیمای ما هم رو این قصه مانو میده، از فرودگاه تا کجا مردم برای استقبال. پناه ببریم به خدا. حیف که مسجد جمکرانه و الا یه چیزی میگفتم، حالا بماند. بله میترسه آدم دیگه از اونجا. آخه الله اکبر سبحان، یه صلوات خط کن. خلاصه افسانه تعریف نمی کنم، واقعیته. نوشم زنده است، من رفتم از خودشون پرسیدم چجور بعضی ها تیل لسان پی. این میگه خانه بابا بزرگ ما تا حرم 5 کیلومتر راه بود، پیاده میرفت و میومد. وقتی میرفت نصف قرآنو میخون، وقتی برمیگشت نصف دیگه یه قرآنو میخون. در حالات امام حسین علیه السلام میبینیم روزی 1000 رکعت نماز. پس احتمالا آقا از صبح تا غروب هی میگفته الله اکبر. نه خیر، نماز میخونده، به همه کارش هم میرسته. آستلیهای قاضی میگه من باورم نشد، یه روز اومدم کمر همت ببندم ببینم میشه آدم 1000 رکعت نماز بخونه به همه کارش هم برسه. این کارو انجام دادم، دیدم شد، به همه کارم هم رسیدم. یکی اومده اون حاجا خیلی گرفتارم. گفتم خب گرفتاری علت داره. میری دکتر میگه آقا سرم گیج میره، نبض تو میگیره، فشار خون تو میگیره، آزمایش بد میده. گفتم نبض زندگی تو باید بگیرم ببینم مشکلت چیه. گفتم خب نماز میخونی؟ گفت ای حاج آقا انقدر گرفتارم وقت نمیکنم نماز بخونم. گفتم تقبل الله، همین بسته، همین یه دونه بسته. گرفتارم که نمیتونم نماز بخونم، یه نماز صبح قضا بره بسته که گره پشت گره تو زندگی ها به وجود بیاد. روزی 1000 رکعت نماز، ایشون میگه یه روز کمر همت دیدم شد، روزی یه ختم قرآن. عنایت میکنی؟ از این ذکر آدم استفاده بکنه. خود مرحوم استلی آقا میگه روزی 4000 مرتبه بعد از نماز صبح میرفتم رو سجده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. روزی 4000 مرتبه، نه 400 تا، نه 40 تا، حداقل 40 تا رو که بگیم. بعضی از کار. پس مشکله اول اینه، سهل الوصول قطعی الوصول نیست. این دوتا راه، راه ریاضت و اذکار، خصوصا اذکاری که ورود نداره، که اصلا نشسته پاکه. یه نمازی دیدم یه جا گوشه، تو رو خدا این اینایی که تو مفاتیح می نویسن و ننویسید یه آقایی خواب دید، اینا حرومه. اگر خودکار برداری گوشه مفاتیح یه ذره خط بزنی حرومه، حق نداریم. این مفاتی وقف مسجده. یه آقایی در خواب دید، بعد گفت اگر این کارو نکنی بلان سره، این کارو انجام نده. خوندی هیچ طوری تم نمیشه. اگه گناهی هم داشت روز قیامت بگو تو مسجد جمکران تو مارمزون یا سیدی سخنرانی میکرد، اون سید به ما گفت نه گناهش هم به گردن من. ولی از اون طرف اگر دست به قلم شدیم و تو مفاتی یا خط خطی کردیم، این فعل حرامه، نباید این کار انجام بگیره، نباید این کار رو انجام بگیره. پرت میشم از بحثم، اجازه بدید برگردم به بحث اصلی. مشکله این که آقا قطعی الوصول نیست، محتمل الوصوله. یقینا معلوم نیست آدم به مقصود برسه، ممکنه. این یک. در ثانی سخته، برای هر کسی میسور نیست. سالسن این ریاضت ها و این اذکار، سالسن خیلی حرف توش دارم فقط رد میشم، سالسن مشکلی که داره خیلی ها مبتلا به تکبر و غرور میشن. 2 رکعت نماز خونده، آی کجایی؟ یه کاری انجام، آی چه خبره؟ هیچ خبری نیست آقا، هیچ خبری نیست. ولی طریق اهل بیت علیهم السلام هم سهل الوصول، یک، دوم قطعی الوصول، سوم اگر با معرفت باشه کمترین آفت سر راهش قرار نداره. وابتغوا الیه الوسیله، ذیل این آیه قرآن خود حضرات معصومین میفرماید نحن وسیله، ما وسیله میان مردم و خداییم. بیاید در خونه ما، نرید در خونه افراد. در خونه افراد غلط رفتن، در خونه خدا، در خونه اهل بیت علیهم السلام آدم بره. اهل بیت سفینه نجات و کشتی نجاتن. حالا بدون مقدمه چینی، امام صادق علیه السلام میفرماید همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما در میان ما اهل بیت یک کشتی نجات هست که دو تا ویژگی داره. یک، هم سری آدمو به منزل مقصود میرسونه. دو، وسیع، جای همه توش هست. تمام ما اهل بیت سفینه نجاتیم، اما سفینه حسین اسرع و اوسع. کشتی حسین هم سریع شما رو به منزل مقصود میرسونه، هم وسیع، سریع به مقصود میرسونه. کشتی امام حسین سریع آدم رو به منزل مقصود میرسونه. در حالات اولیاء الهی و سالکین طریق اگر نماز شب رو بگن، اگر انس با قرآن رو بگن، اگر انس بانی، یکی از دستورالعمل‌هایی که میدن میگن اشک بر ابا عبدالله الحسین، آدمو سریع به منزل مقصود میرسونه. همینجا من سخنرانی داشتم شب چهارشنبه ای، نمیدونم رفقا یادشون هست یا نه، رفتم بعد از قبل از محرم بود، یه هفته یا دو هفته به محرم بود، حالا دقیقاً یه هفته یا دو هفته خاطرم نیست، به محرم مونده بود، عرق کردم، رفتم تو دفتر لباسمو در آوردم، دیدم یه جوانی به زور میخواد وارد دفتر بشه. خیلی ناراحت بود، خدا شاهده یه لحظه وقتی وارد شد من شک کردم اصلا این که داره میاد دختره یا پسره. قیافش انقدر غلط انداز بود، اومد جلو یه موبایل دستش بود و چشا پف کرده، بس که گریه کرده بود به من برگشت گفت حاج آقا این داستان شما تعریف کردی؟ گفتم آره، مال 4-5 سال قبل مسجد ارک تهران، قصه علی گندابیو. گفتم آره من تعریف کردم، مال 4-5 سال قبل. سرش رو گذاشت شونه من، زار میزد و گریه میکرد، میگفت حاج آقا میدونی من از این علی گندابی کثیف‌ترم، من این گناهو کردم. میگو عزیزم به من نگو، به خدا بگو. چرا به من داری میگی؟ برو آبروتو پیش خدا ببر، پیش بنده خدا. احدی حق نداره آبروی خودشو پیش مخلوق ببره. باید پته خودمو فقط پیش خدا رو آب بریزم. خدا به شدت بدش میاد از بنده‌ای که آبروی خودشو پیش غیر او ببره، فقط پیش خود آدم سرشو بذاره. امام حسن اذو مذن بمن عبدك فليحسن العفو من عندك، تجاوز عن قبیح ما تعلم مني بجميل ما عندك. فقط پیش خدا، پیش احدی غیر از خدا ممنوع. ها به من گفت نه حاج آقا بذار بگم. های میگو منم بعد گفت حاج آقا میدونی این داستان کی به دست ما رسید؟ گفتم کجا؟ گفت تو لواسانات تهران من ویلا دارم. یه شب رفیقا همه دوره هم دیگه جمع بودیم، عرق خوردیم، قمار کردیم، گناه کردیم، زدیم، رقصیدیم، هر گناهی بگید کردیم. دختر و پسر با هم دیگه مشغول رقص و پایکوبی گناه، خسته از گناه. رفقا کنار هم دیگه افتاده بودیم، خسته شدیم از گناه، داشتیم با موبایلمون بازی میکردیم. یکی گفت من یه جوک جدید دارم، یکی گفت من یه عکس جدید دارم، یکی گفت من یه ترانه جدید دارم، یکی هم گفت منم یه داستان جدید دارم. گوش بره، این قصه علی گندمی گذاشت. به اونجا رسید که علی افتاد و زمین، طرفم نشست رو کمرش، ای اهل حرم میر و علمدار، میگه انقدر گریه کردیم، یکی رفت تو اتاق، یکی رفت تو، یکی رفت بیرون، یکی هر کدوما رفتن ماشینا رو برداشتن یواشکی، بس که از همدیگه حتی خجالت میکشیدیم ما رفتیم. یعنی خدا منو میبخشه؟ گفتم بالاترین دلیل برای اینکه خدا میبخشه این اشکی که داره از چشمت میاد، اشکی که داره از چشمت میاد. حسین سفینه نجاته. نمیدونم بعضیا چطور جرئت میکنن از طریق تریبون رسمی اعلام بکنن اشک بر امام حسین گناه نمیبخشه. نمیبخشه صریح روایته. من 18 ساله دارم تو حوزه تدریس میکنم، رو هوا حرف نمیزنم، روایت به صراحت میگه. ما اگر ظاهر روایت داشته باشیم با قرینه میتونیم دست از ظاهر روایت برداریم. حق الناس کنارا، حق الناس رو بذارید کنار، مال حق الناس هم یه جواب دارم. یه روایت از موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید محبین و شیعیان ما اگه دینی به گردن داشته باشن روز قیامت، نه در عالم برزخ، خوب عنایت کنید، روز قیامت ما میریم پیش صاحب دین و از اون خواهش میکنیم محب و شیعه ما رو به خاطر ما ببخشه و اونا میبخشن. این مال قیامته. اما صریح روایت میگه اگه نام حسین برده بشه و از چشم کسی اشک بیاد، کان ثوابه علی الله، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. اینو یه روز گفتم، مرجع تقلید آیت الله العظمى مرعشی نجفی نمیگه این همه خدمتی که من تو قم و شهرهای دیگه کردم نامه هاش و اسنادش رو سینم بذارید، میگه دستمالی رو که 70 سال باهاش اشکایی رو که برای حسین پاک کردم اون دستمال رو سینم بذارید. 70 سال مرجع تقلیده. کشتی حسین سری آدمو به منزل مقصود میرسونه. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ رابطه حسین و خدا یه رابطه ویژه‌ای، عقل من یکی قد نمیده، رابطه ویژه‌ای. نمیدونم، حالا اجازه بدید دیگه مقدمه چینی برای روزه نکنم. یکی از روزه هایی که انصافا خیلی جگرسوزه و آتش به وجود انسان میزنه قصه آتش تو کربلاست، که شماها الان خیلی فکر کنم اینو حس کنید و بچشید. دیدید یه وقتی بچه کوچولو داریم یه بابا تشنمه، یکی از آقایون میگفت شب بود دیدم بچم قرار نداره، خانومم به من گفت مرد بلند شو اون یه درمان یه دکتر یه چیزی بالاخره. از خواب پریدم بلند شدم این بچه رو به بغل گرفتم، خوابم میومد رفتم دم شیر آب دستشویی یه آب به صورتم بزنم، این شورشور آب که بلند شد این بچه خودشو پرت کرد به سمت دستشویی. گفتم شاید تشنش این بچه، یه ته استکان آب دادم بهش خور، دیدم آروم سرش گذاشت شونه من خوابید. امام حسین اومد مقابل لشکر، لشکر این آب فرات مثل شکم ماهی داره خودنمایی میکنه، از این آب خودتون میخورید. امام زمان ببخش، امام زمان ببخش، خطبه امام حسین ها، از این آب خودتون میخورید، حیواناتون هم از این آب سیراب میکنید، اما بچه های فاطمه یموتون و اچانا اینا باید از تشنگی بمیرن. آره از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، دیدن امام سجاد داره از بازار قصاب آرد میشه، دید یه قصابی گوسفندی زیر پا میخواد او رو ذبحش کنه، آمد مقابل قصاب ای مد آیا آبش دادی میخوای سر از بدنش جدا کنی؟ عرض کرد آقا سنت ماست، مگه میشه آبش ندم و سرشو جدا کنم؟ دیدن امام سجاد میان بازار شروع کرد زار زار گریه کردن، آخ بابای منو آب نداده سر بریدن. امام زمان علیه السلام وقتی میخواد خودشو معرفی کنه اینجور میگه، من پسر کسی هستم که او رو تو کربلا با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. همه بگید یا حسین. بالحسین ده مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمتت رو ای خدا ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، در نسل دودمان ما ای خدا کم ارادت به اهل بیت قرار مده، این جمع ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان، مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم الشأنمون در پناه امام عصم محافظت بگردان، ای خدا ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان، آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب است.